قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 10:30 ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه کتاببان باشید که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه شو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاببان برنامه ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به شنوندگان کتاببان، علاقمندان به ترویج کتابخانی، مروجان فعال کتابخانی و خواندن در سراسر ایران و جهان که به زبان فارسی به ترویج خواندن مشغول هستند. علی اکبر زین العابدین هستم و با موضوع تازه‌ای در ترویج خواندن همراه شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز فلسفه تمایل خردسالان به کتاب‌های تعاملی.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتی.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاببان.
در شیوه های نوین انتشارات کتاب در جهان و اخیراً هم در ایران، ما با کتاب‌های روبرو هستیم که با مخاطب کودکش، به ویژه کودکان پیش از دبستان، تعامل برقرار می‌کنند و رفت و آمدی بین کودک و اون کتاب وجود داره، چه کتاب‌های کاغذی و چه کتاب‌هایی که با ابزار نوین تکنولوژی ساخته میشن و تهیه میشن. آقای دکتر رضا محمدی چابکی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که دارای دکترای رشته فلسفه تعلیم و تربیت هستن، امروز مهمان عزیزمان و از زاویه جدیدی به کتاب‌های تعاملی می‌پردازیم. آقای دکتر محمدی بزرگوار، به کتاببان خوش آمدید.
سلام به شما و همکارانتون و سلام مخصوص خدمت مخاطبان و شنوندگان خوب خدمت شما هستم آقای زین‌العابدین.
خب فکر میکنم شما در فضای باز هستین، احیانا ممکنه که شنونده های ما کمی صدای باد بشنون و اینها، گفتم این توضیح رو اول داده باشم. آقای دکتر محمدی عزیز، اساساً چه عواملی رو ما میتونیم از نظر روانشناختی در جذب خردسالان به کتاب بشماریم؟
به نظر میرسه عوامل زیادی هستن که شما، خب کسانی که متخصص بحث ترویج کتاب هستید و بزرگانی که تو این حوزه اندیشه میکنند، احتمالاً طبقه بندی هایی دارن. من خودم به صورت خیلی ساده یه تقسیم بندی ساده دوگانه ای به ذهنم رسید که دو تا دوگانه در واقع میتونم به ذهنم برسونم که یک سری عوامل درونی هستند که مرتبط با ویژگی‌های شخصیتی فردی هستش که میخواد به کتاب رغبت پیدا کنه، و یک سری عوامل بیرونی هستند که محیط و تبلیغات و افرادی که کتاب رو معرفی میکنند میتونه مروج و علاقمند ساز باشه برای ایجاد رغبت فرد به مطالعه. از یه عوامل درونی داریم یک سری عوامل بیرونی. از سوی دیگه یه تقسیم بندی دوگانه هست که من به ساختار یا محتوای کتاب رفتش میدم، یعنی اینکه شیوه تنظیم و تدوین و ساخت کتاب، ساختار کتاب عامل اول هست و محتوای متن، اون روایت یا داستان یا محتوای علمی متن میشه گفتش که دسته دوم هستن. پس عوامل میشن یک سری عوامل درونی، عوامل بیرونی، یک سری عوامل ساختاری و یک سری عوامل محتوایی، که در ضرب این دو دسته بندی ما 4 نوع عامل برای ایجاد جاذبه و رغبت به کتاب در کتابخون خواهیم داشت. با توجه به سن کتابخون که از سنین ابتدایی ما از 1 سالگی 2 سالگی هم حتی زودتر هم برای کودکان ما کتابخونی رو ترویج می کنیم تا سنین بالایی، این عوامل درجه تأثیرگذاریشون متفاوته. بعضی از عوامل هستن که توی دوره ابتدای کودکی مثل عوامل ساختاری کتاب، شکل و ظاهر و نقش و رنگ و اپلیکیشن ها تعیین کننده است برای ایجاد جاذبه، و عوامل درونی و برونی متفاوتن میزان اثرگذاریش، و بعضی از عوامل توی سنین بالاتر مثل محتوای علمی کتاب، ایجاد سوالات و امثال هم تأثیر بیشتری دارن. یعنی اگه ما نسبت در نظر بگیریم یه نسبت 80-20، 80% عوامل مؤثر برای جذب کودکان به کتاب توی سنین پایین تر هولوش مثلا تا قبل از خواندن و نوشتن یاد گرفتن
پیش از دبستان
ساختاری هستن، هرچه سن بالاتر میره عوامل محتوایی تأثیر گذاره بیشترشه. و ضمن این که عوامل بیرونی، اینا همه عوامل درونی بود، عوامل بیرونی مثل تبلیغات و معرفی ها و قصه گویی و در واقع
بلندخوانی
برقرار کردن، بله مسائل اینا توی هر کدوم از سنین کودک و بزرگسالی نقش متفاوت خودشون رو دارن. حوزه بحث من روی عوامل ساختاری کتاب هستند که بر ویژگی های شخصیتی کودکان در سنین اولیه کودکی، هلوش 4-5 سال اول، حتی نزدیکتر 2-3 سال اول زندگیشون تاثیر میگذارن، چون اینا خیلی از والدین سوال براشون هست که چطور با بچه های خردسالمون رو به کتاب علاقه مند.
در واقع ما در دوره خردسالی، نوباوگی، نوپایی صرفاً با عوامل بیرونی نمیتونیم جذابیت ایجاد کنیم. ویژگی هایی داره شخصیت کودک که در مقابل خود کالایی به نام کتاب او هم باید براش جذابیت ایجاد کنه. اون ویژگی های شخصیتی کودک چیا هستن؟
بله همینطور که میفرمایید، درسته که عوامل بیرونی تأثیر گذارن مثل صدای آرامش بخش مادر یا اون روایت یا قصه‌گویی خیال انگیز مادر، که هرچند که بچه ها به لحاظ محتوای معنایی نمیتونن ارتباط برقرار کنن با کتاب، ولی این عوامل به عنوان عوامل بیرونی تاثیرگذار هستند. ولی صحبت ما امروز درباره عوامل درونی شخصیتی کودک هستند که میتونه با ساختارهای مختلف کتاب ارتباط برقرار کنه. برای این قضیه من یه بحث مختصری که حالا فلسفی روانشناختیه سعی کردم به صورت خیلی ساده با مثال بیان کنم خدمتون. ببینید، هممون میدونیم که کودکان به آب و خاک علاقه خاصی دارن و ارتباط خاصی برقرار میکنن. به طور کلی هر موجودی تو این دنیا به عنوان یک موجود مثل یک کودک انسان، یک فرد انسان، با محیط اطرافش موقعی که ارتباط برقرار میکنه با اشیاء و بخشهایی از محیط بهتر ارتباط برقرار میکنه که اون ارتباط براش خوشایند باشه و جذابیت داشته باشه. به عنوان نمونه توی بحث روانشناسی ارتباط نوزادان با مادران، بحث ارتباط کودک با مادرهای غذا خوردن مطرح میشه که این ارتباط دیگه است، چون کودک از سینه مادر ارتزاق میکنه، شیر میخوره و گرسنگی خودش رو به صورت خوشایندی برطرف میکنه، این ارتباط براش جذابه و کودک جذب سینه مادر میشه. کودک با آب هم همین ارتباط رو برقرار میکنه. اگه دقت کرده باشید موقعی که کودک با انگشتش مسیر آب رو به راحتی تغییر میده، این تغییر ایجاد کردن در اشیاء بیرونی احساس اثرگذاری بر محیط بیرونی برای کودک خوشاینده و جذابه. به خاطر همین کودک با آب ارتباط خوبی برقرار میکنه، با خاک هم همینطور، خاکی که به راحتی توسط او تغییر ایجاد میشه، تویش به شکل خواسته خودش در میاد و تغییر میکنه، برای کودک جاذبه. تو سنین بالاتر بچه ها با نقش و رنگ و ایجاد تغییر توسط مداد رنگی و صفای سفید در واقع جذابیت براشون هست. بنابراین صحبت این هست که موجودات به دنبال این هستن که بر محیط اطرافشون اثرگذاری داشته باشن و اشیاء پیرامونشون، بخشهایی از جهان پیرامونشون که به اون اثرگذاری پاسخ شایسته میدن و تعامل میکنن و کودک نشون میدن که تو تونستی رو ما اثر بگذاری، کودک به اونها، به اون اشیاء، به اون بخشهای محیط اطراف، طبیعت اطراف جذب میشه. حالا این ارتباط کودک با آب و خاک از یک طرف که بحثای خاص تربیتی و روانشناختی هست، ما حالا دنبال این بحث هستیم که آیا کتاب، ساختار کتاب، شکل و شمایل و ظاهر و اندازه کتاب هم میتواند به عنوان شیئی از بیرون برای کودک ایجاد جاذبه کنه، موقعی که بچه با اون ارتباط برقرار میکنه، کتاب به اون پاسخ بده، کتاب به اون به در واقع خواسته یک کودک که میخواد تغییر ایجاد کنه تغییر مثبت نشون بده و موجب جذب کودکان به خودش بشه یا نه.
من جمع‌بندی میکنم صحبت های شما رو در این پایان بخش اول و اونم این هستش که مادران، مربیان و هر کسی که میخواد ارتباط کتاب رو با خردسال پیش از دبستان برقرار بکنه، انتخاب‌هایی که دست میزنه بهتر است بر کتاب‌های تعاملی که کودک روش اثر گذاره و اثر میپذیره، یک دو طرفگی وجود داره، دو سویگی وجود داره، تمرکز کنیم. ما در بخش دوم گفتگو مثال‌های شما رو بر انواع کتاب‌های تعاملی پی می‌گیریم.
هم کلام با مربیان در کتاب بان.
با مربیان
بخش همکلام با مروجان، میرسیم به مروج فعالی در نوشاباد شهر کاشان، سرکار خانم معصومه خجوی. خانم خجوی به کتابان خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم.
خانم خجوی، چه کردین شما در کارهای کتابخانیتون؟ بیشتر با بچه ها فعالیت میکنین درسته؟
بله.
میفرمایید از کجا شروع کردین، چه زمانی؟
من حقیقتش قبل از اینکه یک کتابدار یا فعال فرهنگی باشم، یک مادر هستم، یک مادر کتابخوان بودم که تقریبا دخترم وقتی که کوچیک بود، هنوز نوزاد، حداقل سال 91 براش قصه میگفتم و کتاب میخوندم. با جلسه های آموزش خانواده که داشتیم با مادرها آشنا شدم و پیشنهاد دادم که با هم جلسه‌های هفتگی داشته باشیم و برای بچه‌ها قصه بخونیم که هم بچه‌ها با هم دیگه آشنا بشن و اینکه کم کم با درس و کتاب علاقمند بشن. تا سال 96 در کارگاه دومین دوره جامع باشگاه کتابخانی کاشون شرکت کردم و برنامه کتابخانی رو به صورت اصولی و حرفه‌ای آشنا شدم. یک باشگاه کتابخوانی تشکیل دادم و در طول سال با کانون توسعه فرهنگ کودکان ارتباط داشتم و 5 تا از بچه های ما در مرحله شهرستان موفق به کسب رتبه شدن.
اسم باشگاهتون چی هست؟
باشگاه اندیشه نوشاباد.
نوشاباد. چه فعالیت هایی میکردین و میکنین با بچه ها؟
در باشگاه کتابخوانی به صورت هفته‌ای با بچه ها در ارتباط بودیم. به غیر از حالا دوره باشگاه، ما تو تعطیلات تابستون هم تو پارک شهر با بچه ها قرار داشتیم و خوشبختانه تو این فاصله یه شعبه از کانون توسعه فرهنگی توی نوشاباد تأسیس شد که بهترین جایزه برای بچه‌های نوشآباد بود و خدا رو شکر برخی از فعالان فرهنگیمون از ما حمایت کردن. یکی از شهروندان نوشآباد خونه شخصی خودش رو در اختیار ما گذاشت. در طول 6 ماه قبل از کرونا ما جلسه‌های مشاوره برای مادرها داشتیم که با استقبال خیلی خوبی روبرو شد. کلاس‌های آموزشی برای بچه‌ها عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، طراحی برگزار کردیم. حتی خانواده معلم فرزانه سید علی سکوت هزینه اولین سالگرد پدر بزرگوارشون رو به حمایت از کتابخونه اختصاص دادن و اولین دوره جایزه ادبی سکوت رو برگزار کردیم. امسال هم فراخوان دومین دوره جایزه اعلام شده.
این جایزه مربوط به کتابخانه کودکان
بله، هست؟ بله، داستان نویسی هست.
داستان نویسی.
بله.
بفرمایید که انتخاب کتاب‌های شما بر چه اساسیه؟
کتاب‌ها بیشتر برای مادرها که بچه‌ها رو علاقه‌مند به کتابخوانی بکنن و بچه‌های خودمون بیشتر قصه‌های جذاب باشه که بچه‌ها رو به سمت مطالعه و کتابخوانی هدایت بکنه. ما متاسفانه هنوز 1 سال از تأسیس کتابخانه کانونمون شروع نشده بود که گرفتار کرونا شدیم و به همین خاطر بیشتر کارامون الان به صورت مجازی هست و با بچه ها به صورت مجازی در ارتباط هستیم.
میشه لطف کنید بگین که چگونه از طریق فضای مجازی با بچه ها کارتون ادامه دادین؟
بله، ما به صورت یک کانال با بچه ها در ارتباط هستیم که هر هفته داستان‌های از مثنوی مولوی رو داریم و نقاشی‌های بچه‌ها توی کانال قرار می‌گیره. معرفی کتاب رو داریم، ضرب المثل‌ها به صورت هفتگی در کانال قرار داده میشه و بچه‌هامون مشارکت خیلی خوبی دارن در بلندخوانی که به صورت کتاب گویا ما الان کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب و قصه‌های شیرین رو به طور کامل توسط بچه‌هامون خونده شد و در کانال قرار گرفته شده و کلن با بچه‌ها در ارتباط هستیم در این زمینه.
و بفرمایید تا الان به عنوان آخرین سوال چند کودک با شما همراه بودن از
ابتدا؟ تقریباً 170 تا.
بسیار عالی. و چه گروه‌های سنی؟
از پیش دبستانی تا دوره راهنمایی هستم.
متوسطه اول.
بله.
خیلی ممنونم از شما. منم قول داده بودم که خدمت شما برسم و شهر زیرزمینی هم نوشآباد اونجا رو هم ببینیم.
انشالله
کرونا دیگه بساطش رو جمع میکنه و ما حضور شما خواهیم رسید. متشکرم از لطف.
زنده باشین، سالم باشین. لطف شما. خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
۲۷ سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدع را با مقصد اشتباه می‌کنند.
خانه مار 2 سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با جناب آقای دکتر رضا محمدی چابکی با موضوع فلسفه تمایل خردسالان به کتابهای تعاملی. خب آقای دکتر، رسیدیم به این که کتابهای تعاملی که کودک روشون اثرگذار هست در سنین پیش از دبستان براشون جذابیت داره. میتونید بفرمایید انواع این کتاب‌ها و نوع برقراری ارتباط کودک با این کتاب‌ها چگونه هست؟
بله، عرض می‌کردم که کودکان به کتاب‌های تعاملی که امروز مشهور و معروف هستن علاقه بیشتری نشون میدن. ناشران و تولید کنندگان کتاب به طور تجربی متوجه این داستان و این فلسفه علایق کودک شدند و در طول چند دهه اخیر تا اونجا که من اطلاع دارم کتاب‌ها و ساختار کتاب‌ها رو تا طوری تنظیم و تولید کردن که متناسب با این علایق باشه، متناسب با این فلسفه باشه. بنابراین در دهه های اخیر با کتاب هایی مواجه هستیم که برخلاف کتاب های قدیمی که فقط متن و حتی اکثر تصویر داشتند، از اپلیکیشن ها و مدیه های مختلفی برای برقراری ارتباط با کودکان استفاده می کنن. یعنی کتاب سازان به طور تجربی متوجه شدن که بچه ها با کتاب هایی بیشتر ارتباط برقرار می کنن که به خواسته ها و در واقع مداخلات کودکان بر روی کتاب پاسخ بدن. مثلا موقعی که بچه ها دستشون رو میگذارن روی یک حیوانی، حیوان مثلا صدای خواست خودش رو در بیاره، یا بچه های قسمت های از کتاب رو رنگ کنن، یا انواع در واقع اپلیکیشن هایی که به صورت مثلا حجمی، شکل یک ساختمون به صورت حجمی از داخل میانه کتاب بالا میاد و برای بچه ها جذابیت ایجاد میکنه، و کتاب هایی که مثلا توی حموم خیس نمیشه، بچه ها با خودشون میتونن در واقع با کتاب آب بازی کنن، یعنی بخشی از کتاب رو خیس کنن. این در واقع ارتباط و تعامل کودک با کتاب رو بیشتر برقرار میکنه و باعث جذابیت اولیه بیشتری برای کودکان خواهد شد، و بنابراین در سنین بالاتر ناخودآگاه این جذابیت ها در ذهن بچه ها به صورت در واقع شرفی شدن حک میشه و بچه به علاقه بیشتری به کتاب خواهند داشت. همطور که حتی خیلی از بزرگسالانی که اهل کتاب خوندن نیستند، این بزرگسالان موقعی که توی کتاب فروشی میرن بوی کتاب رو که استشمام میکنن و حس میکنن، اون علاقه اولیه به کتاب در ذهنشون دوباره پدیدار میشه و جذابیت داره براشون. این همون بحث تعامل به کمک در واقع اپلیکیشن های مختلف، به کمک انواع ویژگی های ساختاری کتاب هستش که کودک رو به کتاب بیشتر جذب میکنه.
خب ما یک مسئله بزرگی داریم، این که کتاب های تعاملی کاغذی که مثال زدید، کتاب هایی که توش مثلا حتی میشه حرکت هایی رو بچه ها با دست انجام بدن، اشیای داخل کتاب حرکت کنه، یا کارت هایی رو اتوش بیرون بکشن، کتاب هایی که برش های خاص دارن، وقتی ورق میزنیم دو جور تصویر میبینیم و از این قبیل. خب اینها که به صورت در واقع پیش از این بوده و الان هم بیشتر رایج شده.
بله.
مسئلهی که ما الان داریم این هستش که عده مخالفت دارن با اینکه اپلیکیشن هایی که اومده و کتاب های تعاملی بسیار متنوعی رو هم پدید آورده که اونجا میتونن بچه‌ها تعامل بکنن با کتاب و اثرگذاری بیشتری نسبت به کتاب کاغذی داشته باشن، مخالفتشون سر اینه که بچه‌ها رو وصل میکنه و عادت میده به دنیای دیجیتال و به گوشی‌ها و تبلت‌ها و اینها. این رو بعد چجوری ارزیابی کنیم؟
این مسئله خیلی مهمیه برای خیلی از والدین و مربیان اتفاقا، که بچه‌ها به جای اینکه به کتاب، حتی کتاب‌های تعاملی، رغبت بیشتری نشون بدن، سریع اگه یه گوشی هوشمند رو دیدن، سریع هر چی از بازی کتاب تعاملی دارن ول میکنن و میرن سمت این گوشی ها. خب دلیلش رو از همون نکته و فلسفه‌ای که از خدمتتون میتونیم برداشت کنیم، اپلیکیشن ها و بازی های گوشی های هوشمند ویژگی های تعاملیشون خیلی خیلی بیشتر هست. تنوع رنگ هاشون و پویایی نماییشون و حرکتی که بچه مثلا با انگشت خودش میتونه روی صفحه مونیتور گوشی هوشمند ایجاد کنه، خب نشون میده که بچه احساس اثرگذاری بیشتری بر اون شیء در حال تعامل باهاش داره و بهتر خوشش میاد، بیشتر خوشش میاد. بنابراین به صورت طبیعی، رو این کلمه طبیعی تاکید دارم، به صورت طبیعی بچه از گوشی هوشمند خوشش میاد، حتی از کتابی تعاملی بیشتر، چون چند درجه، چند درصد بیشتر از کتابی تعاملی باهاش ارتباط برقرار میکنه. نکته اول این هستش که بدونیم این اتفاق طبیعیه، و نکته دوم این هستش که همون آب و خاک هم که طبیعتا کودک باش بیشتر دوست داره ارتباط برقرار کنه، ما یک حد و مرزی برای ارتباط براش قائلیم، تا اینجا که آب بازی موجب سرماخوردگی نشه، خاک بازی موجب آسیب ها و عفونت ها نشه برای بچه. بنابراین استفاده از گوشی هوشمند در امتداد کتابای تعاملی، به واسطه اینکه تعامل بیشتری رو با کودک ایجاد میکنه، جذابیت بیشتری برای کودک داره، ولی با استفاده از مدیریت ما و شیوه های تربیتی حتما باید کنترل کنیم، و از طرف دیگه نگران این نباشیم که بچه ها به کتاب های تعاملی هم حتی کمتر رغبت نشون میدن، چه بسا در نسل های آینده این کتاب ها هم حتی جایی خودشونو به اپلیکیشن های فناوری مدرن بدن. ولی به هر حال مدیریت و کنترل این ابزارها بسیار مهمه که در حد تعادل و میانه قرار بدیم که بچه ها بتونن آموزه ها و یادگیری های مناسبی از اینها داشته باشند.
خب بسیار عالی بود، ممنونم از توضیحات خوب شما و اون راهکاری که برای نگرانی والدین و مربیان ارائه کردین در اینکه هر چیزی حتی طبیعت هم در یک اندازه‌ای و در یک مدیریت زمانداری بهتر پیش بره و دنیای دیجیتال و اپلیکیشن ها که راهشون رو به کتاب ها هم باز کردن جای نگرانی که نداره هیچ، بلکه میتواند ارتباط و دوستی یک خردسال با کودک بیشتر بکنه. سپاس بیکران از شما آقای دکتر محمدی عزیز، ممنونم که به کتاببان اومدین، امیدوارم بتونیم در برنامه‌های دیگه هم خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
بله، منم متشکرم از اینکه بنده رو دعوت کردید و خوشحالم از حضور در کنار شما و هم با شما. خدا
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
نیمروزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. با بخش نخست برنامه‌ها در روز شنبه 29 خرداد 1400 در خدمت شما هستیم، با این امید و آرزو که شما هم شنونده مجموعه برنامه‌هایی باشید که از طریق این موج رادیویی میشنوید. رادیو فرهنگ رو میتونید بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز دریافت بکنید. همچنین چنانچه نظر، پیشنهاد و انتقادی نسبت به برنامه‌هایی که دارید میشنوید دارید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی اقدام بکنید، چه راه‌های ارتباطی شبکه و چه سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما. دو راه ارتباطی شبکه، یکی سامانه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن‌های 220-485 و 220-588-20. علاوه بر این راه‌های ارتباطی شما میتونید مجموعه نظرهای خودتون رو درباره تمامی برنامه‌هایی که از رادیو فرهنگ میشنوید از طریق سامانه 162 هم با ما در میون بذارید. در ادامه با رسیدن به ساعت 11 ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان قلمرو فرهنگ که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه. بشنوید.
موسیقی.
قلمرو فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه.